بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. بسیار خرسندم و خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد بار دیگر ولو با فاصله ای زیاد در این استان سرفراز و در میان شما مردم عزیز و وفادار حضور پیدا کنم. کردستان سرزمین فداکاری های بزرگ است، سرزمین هنر و فرهنگ است، سرزمین صفا و وفاداری است. سرزمین مردم وفاداری است که در حساس ترین سالهای عمر این نظام و این کشور با مردانگی خود، با رشادت خود، توطئه های بزرگی را خونسا کردند. این از یاد ملت ایران نخواهد رفت. سرزمین مردم با رشادت و با رشد عقلی و آگاهی است که توطئه دشمن را در لحظات حساس تشخیص دادن و با فداکاری خود یک فتنه بزرگی را خاموش کردن پیش از اون که اون فتنه بتواند به هدفهای شوم خود برسد. کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی یک نشان افتخاری را با خود حمل می کند که در کمتر استانی نظیر اون را می شود دید. عزیزان من، برادران و خواهران من، در فجر پیروزی انقلاب اسلامی کسانی به دنبال این بودند که در کشور جنگ داخلی درست کنند، برادرکشی به راه بیندازند. ستمگران جهانی از این که یک قدرت مستقل و متکی به دین و ایمان مذهبی در این منطقه سر بلند بکند وحشت می کردند، سراسیمه بودند. لذا همه نیروهای خود را، همه توان سخت و نرم خود را به میدان آوردند شاید بتوانند این مولود تازه پا به هستی گذاشته را در همان اولین قدمها نابود کنند و از بین ببرند. مردم کرد در این استان امتحان خوبی را در این رویارویی بزرگ از خودشون نشان دادن. من کردستان رو از نزدیک دیدم و در روزهای مهنت و سختی عظمت ایستادگی این مردم را با چشم مشاهده کردم. اون چه من از کردستان میگویم بسیاری مربوط به دانسته‌ها و اطلاعات شخصی خود من است که اون را از نزدیک مشاهده کردم. البته آوازه مقاومت مردم استان شما در دورانهای مختلف، چه در آغاز انقلاب چه در دوران جنگ تحمیلی، به گوش همه ملت ایران رسیده است. عزیزان من، یک سیاست خباثت آلودی از آغاز انقلاب سعی کرد اقوام ایرانی را از یکدیگر جدا کند. با بهانه‌های مختلف پیکره عظیم ملت ایران را تکه تکه کند. به فارس، به ترک، به کرد، به عرب، به بلوچ، به ترکمن، به لور، به هر قومی از این اقوام متنوع ایرانی جداگانه یک تلقین شیطانی را در میان می‌گذاشتند تا دلها را از هم چرکین کنند. به تهرانی و اصفهانی چیزی می‌گفتند، به بلوچ بلوچستانی که من قبل از انقلاب مدتی رو در میان اونها گذروندم حرفی می‌زدند، در کردستان سخن دیگری می‌گفتند. خیلی هوشیاری لازم بود تا ملت ایران بتواند برای ادای رسالت بزرگ خود که به برکت برافراشتن پرچم اسلام بر دوش این ملت قرار گرفته بود قیام کند، رسالتش را انجام بدهد. ملت ایران در اکناف این کشور بزرگ مجاهدات زیادی کردند و شما مردم کردستان سهم خود را در این مجاهدت عمومی و بزرگ به خوبی انجام دادید. این از جمله چیزهایی است که به یاد تاریخ ایران عزیز خواهد ماند. استان کردستان یک استان فرهنگی است. شما نگاه کنید به طبیعت سرسبز و زیبای این استان و نگاه کنید به روحیه مهربان و با صفای مردم این استان و نگاه کنید به تاریخ این استان که علما و شعرا و اهل فرهنگ و اهل هنر در همین تاریخ نزدیک این استان فراوانند. همه اینها نشان میده این استان یک استان فرهنگی است. مخالفین ایران، دشمنان اسلام سعی کردند این استان رو در آغاز انقلاب یک استان امنیتی کنند. علاج این دشواری، این مشکل بزرگ آسان نبود، اما نظام مقتدر اسلامی به همراهی شما مردم بر این مشکل فائق آمد. آنها سعی می کردن ملت ایران را اجزا اش را از یکدیگر جدا کنند، مردم کرد را از مردم فارس، از مردم ترک، بین اینها فاصله بیندازند، اما نتوانستند. و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون، مکرشون به خودشون برگشت. شما برادران و خواهران کرد بدانید هر کسی از این جوانهایی که از اقصای نقاط کشور برای مجاهدت به اینجا می آمدن در اون سالهای اول، هر که آمد و مدتی در اینجا موند، نسبت به مردم استان کردستان علقه قلبی پیدا کرد. جوانان پرشور و پرحماسه‌ای که از خراسان و از اصفهان و از فارس و از تهران و از بقیه استانهای کشور آمدن، چند سباهی رو در سرندج و سقز و مریوان و بقیه شهرهای این استان گذرانیدن، وقتی برگشتن حامل پیام محبت بودند، دلبسته مردم کرد بودند. این انعکاس رفتار مهربانانه مردم کرد است که میگیم اینجا یک استان فرهنگی است. عکس قضیه هم صادق بود. هنوز در این استان یاد آن جوانان سلحشوری که از نقاط دیگر آمدند و اینجا فداکاری کردند در دلها و ذهنها حاضره. من اطلاع دارم مردم این استان یاد شهید کاوه را، یاد شهید صیاد را، یاد متوسلیان را، یاد ناصر کاظمی را، یاد احمد کاظمی را، یاد شهید بروجردی را، این جوانانی که عمری را در اینجا گذراندند و جانشون را کف دست گذاشتند، در یاد مردم این استان زنده است. خدا رو سپاسگزاریم که دشمن نتوانست به مقاصد خود برسد. البته من به شما عرض بکنم هرگز دشمن آرام نمی نشینه. یک سیاست خبیثی از دوران طاغوت بر کشور حاکم بود و اون عبارت بود از بیگان دانستن اقوام گوناگون. کرد بیگانه بود، بلوچ بیگانه بود، ترک بیگانه بود، عرب و ترکمن بیگانه بودن، اینا رو بیگانه حساب می کردن. در عمل کرد اونها هم این معنا مشهود بود. شما ببینید در دوران طاغوت در این استان نه کار عمرانی درستی انجام گرفته است، نه کار فرهنگی درستی انجام گرفته است. نمی رسیدند، کاری نداشتند. کارهای عمرانی در دوران طاغوت در این استان صفر بود، در حد صفر بود. کارهای فرهنگی هم همینجور. اگر شما امروز مشاهده می کنید که در استان کردستان بیش از 40,000 دانشجو وجود داره که در 20 و چند مرکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستن، این رقم در دوران طاغوت 360 نفر فقط بود. کل استان کردستان 360 تا دانشجو داشت. امروز نزدیک به 50,000 دانشجو در این استان حضور دارند. نسبت بیسوادی در این استان در دوران طاغوت وحشت آور بود. فقط 29% مردم در این استان با سواد بودند. طاغوت نمیخواست مردم کرد، این مردم با استعداد، این مردم دارای هوش و ذکاوت، نمیخواست اینها با سواد بشن. 29% استان با این خصوصیات و با این کیفیت، 29% با سواد در این استان بود. این کار عمرانیشون، اینم کار فرهنگیشون. نگاهشون نگاه شیطنت آمیز و غلط بود نسبت به این استان. نظام اسلامی آمد نگاه را تصحیح کرد، نه فقط در سطح مسئولان بلکه در سطح آحاد مردم. عزیزان من، این را همه بدانند، نظام اسلامی تنوع اقوام را در کشور بزرگ و سرفرازمون یک فرصت می داند. سنت های مختلف، آداب و عادات مختلف، استعدادهای گوناگون و متنوع، این برای ملت ما یک فرصت است که بتوانند یک دیگر را تکمیل کنند، اجزای گوناگون این ملت با مراودات درست، با همزیستی و اتحاد کامل. این یک افتخار برای ملت ما که یک چنین نگاهی به مسئله تنوع اقوام دارد. علت هم این است که اسلام منبع الهام این نظامه و در این نگاه اسلامی بین نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، ولو از ملتهای گوناگون تفاوتی نیست، چه برسد به یک ملت در میان یک ملت اقوام مختلف. نگاه اسلام اینه و نگاه نظام اسلامی هم اینه. لذاست ما در مورد منطقه کردی، استان کردستان و مناطق اقوام دیگر با نگاه اسلامی نگاه میکنیم. نگاه اسلامی برادری، اتحاد، همدلی و صمیمیت است. هر کسی که با این نگاه مخالفت کند و شیوه دیگری را انتخاب بکند، بر خلاف سیاست نظام اسلامی رفتار کرده است. همه این حقیقت را دریافتند که نظام اسلامی مردم این استان را مردم خود می داند. وفاداران به انقلاب، سربازان انقلاب. لذا در همون دورانی که یک عده ایادی بیگانه می آمدند در اینجا و جاهای دیگر به نام مردم کرد حرفهایی می زدند که مردم کرد روحشون از اون خبر نداشت، اون روزی که دستهای شیطنت آمیز دشمنان در این استان و استانهای همجوار به فکر فتنه و برادرکشی بودند، خود مردم این استان در صفوف مقدم قرار گرفتند. مجموعه رشید و پر افتخار پیشمردان کرد مسلمان، یادشون هرگز از خاطره اون کسانی که مجاهدات اونها رو دیدن نخواهد رفت. به ارواح شهداشون که 5400 شهید از مردم این استان به شهادت رسیدن، به ارواح اونها درود میفرستیم و به اون کسانی که از اونها باقی هستن و به خانواده های اونها سلام میکنیم و از خداوند متعال برای همه اونها رحمت و مغفرت میخواهیم. من این رو عرض بکنم برادران و خواهران عزیز، جوانها، شما جوانها باید در جریان این تاریخ بسیار عبرت آمیز در این منطقه و مناطق دیگه قرار بگیرید. این چیزهایی است که نسل جوان ما اونها رو ندیده است، باید اینها رو مطلع باشید. کسانی در این استان و در میان این مردم مؤمن و مهربان و صمیمی با انقلاب خواستند نقشه های دشمن رو در اینجا اجرا کنند و پیاده کنند. اینها ضربه زدند به مردم کرد، همون کسانی که میخواستند به نام مردم کرد حرف بزنند. امروز ما با خانواده هایی مواجه هستیم که اینها فرزندانشون در راه این مبارزه مقدس شهید شدن، با خانواده های دیگری هم مواجه هستیم که فرزندانشون فریب اونها رو خوردن، اونها هم داغ دیدن، اونها هم مورد ترحم و همدردی ما هستند. اون خانواده هایی که دشمن توانست جوان اونها رو فریب بدهد و خون او رو در راه اقراض فاسد آمریکا و صهیونیسم به کار بگیرد، اون خانواده ها هم خانواده ها گناهی نکردند، داغ جوانانشون رو هم دیدند، خیلی ها هم به یاد اونها نیستند. ما نسبت به اونها دلسوزی داریم. این هم از خسارت هایی است که ضد انقلاب بر این استان وارد کرده است. فرصت کار عمرانی را هم در یک برهه از زمان از این استان گرفتند. استان شما از جهات مختلف یک استان بسیار با استعداده. اینجا می توانست سرمایه گذاری های خوبی انجام بگیره. در همون سالهای اول کارهای زیربنایی بزرگی بنا بود انجام بگیرد. اولین گروه عمرانی از سوی شورای انقلاب قبل از تشکیل جهاد سازندگی، اولین گروه به کردستان آمد. اون زمان مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه که رئیس شورای انقلاب بود، یک گروهی رو برای عمران منطقه کردستان فرستاد. هنوز جهاد سازندگی هم تشکیل نشده بود. نظام می دانست که رژیم طاغوت چه کرده است با این استانهای دوردست و متفاوت از لحاظ زبان و لهجه و قومیت. میخواست جبران کنه، اما ضد انقلاب این فرصت رو متاسفانه برای مدت چند سال از دست نظام جمهوری اسلامی گرفت. من اطلاع دارم و میدانم که به حمد الله در طول این سالها در این استان خدمات بسیار زیادی و بسیار بزرگی انجام گرفته که اون روزها در مخیله کسی خطور نمی کرد. انقدر کار عمرانی در این استان در طول این سالها انجام گرفته است که یک فهرست طولانی رو تشکیل می دهد. راهها، سدها، کار توزیع انرژی، کار توزیع آب، مخابرات، شاخصهای گوناگون توسعه. همین حالا در این استان حدود 19 سد در حال احداثه. این رو هرگز اون روزها کسی به ذهنش هم خطور نمی کرد که این کارها انجام بگیره. این کارها شده است، اما در این حال اون چی که می توانست بشود و اون چی که باید می شد از این بسیار بیشتره. بسیاری از کارها در این استان انجام نشده است که باید همت مسئولان متوجه این نقاط بشود. استان مشکلاتی داره. اونجوری که من احساس میکنم و مطالعه میکنم، در درجه اول مشکل این استان عبارت است از اولا مسئله اشتغال، ثانیا مسئله سرمایه گذاری. اشتغال مسئله مهمی است. امروز نسبت بیکاری در این استان نسبتا بالاست، در حالی که جوانهای آماده به کار حضور دارند. کارهای خیلی خوبی شده، کارهای زیادی شده، اما کارهای دیگری و بیشتری باید انجام بگیرد. خدا را شکر میکنیم که دولتها امروز برخلاف دوران طاغوت خودشون به سراغ مردم میان. یک روزی بود که مردم باید زحمت میکشیدن، تلاش میکردن تا به حضور دولتها برسن. امروز به برکت اسلام دولتها هستن که راه میفتن در استانهای مختلف، در شهرهای مختلف، در دورافتاده ترین نقاط کشور. رئیس جمهور میره، وزیر میره، مسئولین گوناگون میرون. بعضی از این جاهایی که رئیس جمهور در اونجا حضور پیدا میکنه، مردم میگن ما در دوران گذشته یک مدیر کل را هم در اینجا ندیده بودیم. راست هم میگن. این از برکت اسلامه. اسلام حکومت ها را موظف می کند که به دشوارترین کارها و به ضعیفترین مردم بیشتر بپردازند تا به کارهای آسان. و خوشبختانه امروز این وجود دارد. خدا رو سپاسگزاریم. این رو هم عرض بکنم در پایان این بخش از عرایزم، جوانان عزیز بدانن توطئه های استکبار خونسا شده اما تمام نشده. هوشیاری مردم مؤمن و آماده به کاری مسئولان کشور توطئه های دشمنان را نسبت به این استان و نسبت به جریان های مشابه خونسا کرده تا امروز. اما نباید فکر کرد که دشمن دست کشیده و ساکت نشسته و از دنبال کردن اهداف شوم خودش منصرف شده. نه، هوشیاری باید ادامه پیدا کند. بدانید دشمنان ایران اسلامی میخواهند ایران یک پارچه نباشد و میخواهند اسلام بر این کشور حاکم نباشد. اون قدرتمندان مستکبری که توانستند اغلب کشورهای دنیا رو و دولتهای دنیا رو زیر نفوذ سیاست‌های خودشون قرار بدهند، تا امروز نتوانستند نظام جمهوری اسلامی را که متکی به این مردم شجاع و مؤمن است تسلیم خودشون بکنن و در مقابل خودشون به زانو در بیارن، عصبانی هن. نظام اسلامی روش ها رو روش ها رو عوض می کنند، اما هدف ها همون هدف های پلیدی است که داشتند. جوان ها هوشیار باشند، خانواده ها هوشیار باشند، مسئولین هوشیار باشند. ما از موجودیت و تمامیت کشورمون دفاع می کنیم، ما از اسلام عزیز با همه توان دفاع می کنیم. ما در مقابل رعد و برق تو خالی استکبار تا امروز نترسیدیم و عقب نشینی نکردیم، بعد از این هم نخواهیم ترسید و عقب نشینی نخواهیم کرد. یک مطلب اساسی و کلی را به این مناسبت عرض بکنم. برادران و خواهران عزیز، اسلام برای ساخت یک جامعه سرفراز و پویا خصوصیاتی را ترسیم کرده است و راه رسیدن به آنها را برای ملت مسلمان و امت اسلامی در طول تاریخ تبیین کرده. یکی از این نشانه ها و خصوصیات عزت ملی است. عزت همچنانی که یک فرد مایل است ذلیل نباشد و عزیز باشد، یک ملت هم از آرزوهای بزرگش عبارت است یکی از این که عزیز باشد و ذلیل نباشد. عزت ملی چیه؟ عزت ملی عبارت است از این که یک ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه مقابل احساس عزت احساس حقارته. یک ملت وقتی به درون خود نگاه می کند، به سرمایه های خود، به تاریخ خود، به مواریث تاریخی خود، به موجودی انسانی خود و فکری خود وقتی نگاه می کند، احساس عزت کند، احساس غرور کند، احساس حقارت و ذلت نکند. این یکی از چیزهایی است که برای یک ملت لازم است. قرآن در موارد متعددی به این معنا اشاره کرده. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. منافقان با خودشون گفتگو می کردن که ما عزیزیم و مسلمانها را که ذلیلند از مدینه خارج خواهیم کرد. خداوند به پیغمبر وحی فرستاد که اینها اینجور میگن لکن نمی فهمند و نمی دانند. اون که عزیز است مؤمنانند. عزت از آن خداست و از آن پیامبر خدا و از آن مؤمنان بالله. این یک تابلو درخشانی است که همیشه جلو چشم امت اسلامی باید قرار داشته باشد. عزت ملی، اگر یک ملتی احساس عزت نکند، یعنی به داشته‌های خود با چشم حقارت نگاه کنه، با آداب خود، به سنن خود، به زبان خود، به الفبای خود، به تاریخ خود، به مفاخر خود، به بزرگان خود به چشم حقارت نگاه کنه، اونها رو کوچک بشموره، احساس کنه از خودش چیزی نداره، این ملت به راحتی در چنبره سلطه بیگانگان قرار میگیرد. استعمارگران از قرنهای 16 و 17 که وارد سرزمینهای شرق از جمله سرزمینهای اسلامی شدند، برای اینکه بتوانند کمند اسارت را به دست و پای این ملت‌ها کاملا ببندند، اونها را اسیر خود بکنند، شروع کردن اونها رو نسبت به گذشته خود، نسبت به داشته های خود، نسبت به مذهب خود، نسبت به آداب خود، نسبت به لباس خود بدبین کنن. کار به جایی رسید، اینها عبرت آموزه، کار به جایی رسید که یک روشن فکر در زمان اوائل مشروطیت در این کشور گفت ایرانی باید از سر تا به پا فرنگی بشود، یعنی دینش رو، اخلاقش رو، لباسش رو، خطش رو، گذشتهش رو، مفاخرش رو کنار بگذاره، فراموش بکنه، فرهنگ غربی، آداب غربی، رسوم غربی، تفکر غربی، روش و منش غربی رو بپذیره. اینجور اعلان کردن. این فریاد مذلتبار را در کشور ما اون کسانی که به دین پشت کرده بودند سر دادن. خب معلومه وقتی یک کشوری همه چیز خود را از دست داد، از درون تهی شد، استعمار انگلیس به راحتی میتوانه بر همه چیز او تسلط پیدا کنه، نفت او، ارتش او، دارایی او، دستگاه سیاسی او. کار به جایی رسیده بود در دوران پهلوی که شاه خائن برای این که فلان کس را به عنوان نخست وزیر معین بکنه یا فلان کس را، مجبور بود با سفیر انگلیس و بعدها با سفیر آمریکا در میان بگذاره، در واقع از او استجازه کنه، از او اجازه بگیره. این تاریخ دردبار گذشته ماست، این ضد عزت ملی. حکومت‌های دیکتاتوری وابسته و فاسد ملت ایران رو از اریکه عزت فرود آوردند، نه علم او را توسعه دادند، نه دنیای او را درست کردند، آخرت او را ازش گرفتند، لباس اسارت بر ملت ایران پوشاندند. انقلاب اسلامی در مقابل یک چنین وضعیتی قیام کرد، در مقابل یک چنین مصیبت بزرگی انقلاب اسلامی و امام بزرگوار ایستاد و ملت ایران خون خود را در این راه نثار کرد و به پیروزی رسید. وقتی یک چنین روحیه‌ای در میان مردمی حاکم شد، دستگاه سیاسی اون کشور و اون ملت هم به طور طبیعی نوکر مآب می شود. در مقابل مردم خود مثل سگ درنده و گرگ خونخوار، اما در مقابل دشمنان مثل بره رام. اسد علی و فی الحروب نعامت، همون رضاخانی که با مردم خود در سالهای به خصوص دهه دوم این قرن، در نیمه دوم سلطنتش اونجور با مردم با خشونت رفتار کرده بود که مردم جرأت نفس کشیدن نداشتند تو خانه های خودشون، پدر به فرزند و فرزند به پدر اعتماد نمی کرد. همون رضاخان در مقابل یک پیغام ساده انگلیس ها که گفتن باید از سلطنت کناره بگیری، مثل موش مرده از سلطنت کناره گرفت، از کشور خارج شد. همینطور محمد رضای پهلوی در سالهای دهه 40 و دهه 50 شدیدترین فشارها رو بر این ملت و بر مبارزان و بر آزادی خواهان وارد کرد. خشن، بدون اندک ملاحظه ای از مردم. اما همین آدم در مقابل سفیر آمریکا و سفیر انگلیس خشوع و خضوع می کرد، از اونها حرف می شنفت، ناراحت هم بود اما مجبور بود. این می شود حکومت یک ملتی که اون ملت از عزت ملی محروم است. انقلاب اسلامی یکی از اساسی ترین قلم هایی که به ما ملت ایران عطا کرد احساس عزت بود. امام بزرگوار ما مظهر عزت بود. اون روزی که امام علنا فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه، روزی بود که آمریکا در اوج اقتدار سیاسی و نظامیش در دنیا بود. توجه کنید عزیزان من، احساس عزت را امام به این مردم برگرداند و انقلاب احساس عزت را به ملت ایران برگرداند. امروز ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار میکنه، به مسلمان بودن خود افتخار میکنه. امروز قدرتمندان عالم هم اعتراف میکنند که در مقابل ملت ایران تهدید آنها هیچ اثری نداره، قدرت نظامی آنها، تبلیغات سیاسی آنها هیچ تأثیری ندارد. ملت ایران هدفی را که انتخاب کرد و راهی را که انتخاب کرد با قدرت تمام اون راه را خواهد رفت و به اون هدف خواهد رسید. اون چه مهمه حفظ این عزت ملی است. برادران و خواهران من، مردم عزیز کردستان و ملت بزرگ ایران، این را همه باید توجه کنیم. این عزت ملی را باید حفظ کنیم. عزت ملی با زبان و با ادعا و با شعار فقط حفظ نمی شود. امروز اگر ملت ایران عزیز است، دارای نفوذ در سیاست‌های بزرگ جهانی است، علتش در ایمان اوست، در عمل و ابتکار اوست، در اقدام شجاعانه اوست، در وحدت و یک پارچگی اوست. هر کدام از این عوامل رو که از دست بدیم، عزت ما دچار تهدید می شود. اگر ما وحدت خودمون رو از دست بدیم، اگر ایمان خودمون رو از دست بدیم، اگر روحیه کار و تلاشی که به حمدالله امروز در مجموعه عظیم ملت به خصوص نسل جوان محسوس است، این رو اگر از دست بدیم، عزتمون رو از دست خواهیم داد. این یک نقطه اساسی است برای تحلیل حوادث سیاسی به خصوص برای جوانها. شما نگاه کنید ببینید اون کسانی که میخواهن وحدت ملت ایران رو به هم بزنن اینا کیان؟ بدانید که اینا عوامل دشمنن، یا خودشون از متن دشمن دارن حرف میزنن یا سرانگشت دشمنن، برو برگرد نداره. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب، این سنیه این شیعه است، بخوان به هم بزنن، اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد، چه شیعه باشه چه سنی، مزدور دشمنه، چه بدانه چه ندانه. گاهی بعضیا مزدور دشمنن و خودشون نمیدانن. خیلی از این مردم بیچاره بیخبر سلفی و وهابی که به وسیله دلارهای نفتی تغذیه میشوند تا بروند در اینجا و اونجا عملهای تروریستی انجام بدن، در عراق یک جور، در افغانستان یک جور، در پاکستان یک جور، در نقاط دیگر یک جور، خیلی از اینها نمیدانند که مزدور دشمنند. اون مرد شیعی هم که میرود به مقدسات اهل سنت اهانت میکند و دشنام میدهد، او هم مزدور دشمن است ولو نداند که چه میکنه. من عرض میکنم عوامل اصلی دشمنانند. بعضی از این سرانگشتان غافلن، نمیدانن، نمیفهمن، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه نمیفهمن چه کار میکنن، نمیدانن برای دشمن دارن کار میکنن. چند سال قبل از این در منطقه کردی یک عالم روشنبین در نماز جمعه سخنرانی کرد، گمانم قسم خورد، اینجور به ذهنم سالها گذشته، گفت والله اون کسانی که میان پیش شیعه بغض و کینه سنی رو در دل او وارد میکنن و میرن پیش سنی بغض و کینه شیعه رو در دل او وارد میکنن، میگفت والله نه اینها شیعه هستن نه سنی. نه شیعه رو دوست دارن نه سنی رو دوست دارن، با اسلام دشمنن. با اسلام دشمنن. البته نمیدونن، خیلی هاشون نمیفهمن و این مایه تأسفه که چرا نمیفهمن. امروز این جماعت وهابی و سلفی شیعه رو کافر میدونه، سنی محب اهل بیت رو هم کافر میدونه، سنی پیرو طریقه های عرفانی و قادری رو هم کافر میدونه. خب این از کجا سرچشمه میگیره این فکر غلط؟ همه مردم شیعه در سراسر دنیا، مردم سنی شافعی در شمال آفریقا یا مالکی در کشورهای آفریقایی مرکزی که اینا محب به اهل بیتن، طریقه های عرفانی اینها به اهل بیت منتهی میشه، دوستدار اهل بیتن، کافرن. چرا؟ چون به مرقد حسین ابن علی در قاهره احترام میگذارن، چون مسجد رأس الحسین رو مورد تقدیس قرار میدن. به این جهت اینا کافرن. شیعه که کافره، سنی سقزی و سنندجی و مریوانی هم اگر با طریقه قادری یا نقشبندی ارتباط داشته باشه او هم کافره. خب این فکر چه فکریست؟ چرا با این فکر غلط و شوم بین برادران مسلمان اختلاف ایجاد بشه؟ اون شیعه هم که از روی نادانی، از روی غفلت یا گاهی از روی غرض، این رو هم سراغ بریم ها، افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست، مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن، برای اینکه ایجاد اختلاف کنن. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است. عزیزان من، همه ملت ایران، وحدتتون رو قدر بدانید. این اتحاد، اتحاد بسیار پرشکوه و پربرکتی است برای این کشور. اتحاد رو قدر بدانید، همدلی رو قدر بدانید، همکاری رو قدر بدانید، همراهی دولت با ملت را قدر بدانید، مردم دوستی دولت را قدر بدانید. دولت هم ایمان مردم را، حماسه مردم را، شور و شوق جوانان را، روح ابتکار و فعالیت و کارآفرینی را در نسل‌های رو به رشد این کشور قدر بداند، از این نیروها استفاده کنه که انشالله همین جور هم خواهد شد. یک جمله هم در باب مسئله انتخابات بگم. عزیزان من، انتخابات نزدیک است. امروز یک ماه به روز انتخابات باقی است. انتخابات یکی از آزمون‌های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنانه. به همین جهت روی انتخابات ما حساسند. از حدود یک سال پیش دستگاه‌های تبلیغاتی دشمنان ملت ایران با یک شیب ملایمی شروع کردن علیه این انتخابات حرف زدن و اقدام کردن و مطلب ساختن. دستگاه‌های امنیتیشون هم مشغول خبرگیری و گمانه‌زنی و پیشنهاد دادن. روی این انتخابات حساسن. امروز هم شما وقتی نگاه کنید به خبرهای رسانه‌های گوناگون خارجی که بسیاری از اینها دل پر دشمنی و پر کینه ای نسبت به ملت ایران دارن، خواهید دید نسبت به انتخابات ما بی تفاوت نیستن، سعی میکنن اغراض خودشون را عمل کنن. این اغراض چیست؟ در درجه اول تعطیل شدن انتخابات، که انتخابات نباشه. در یک دوره سعی کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی را به انواع و اقسام حیله ها متوقف کنن، خدای متعال نخواست و اراده مردان مؤمن نگذاشت، نتوانستند. از این مایوسن که انتخابات رو به کلی تعطیل کنن. در درجه بعد هدفشون این است که انتخابات سبک و سرد برگزار بشود. میخواهند ملت ایران حضور فعالی در انتخابات نداشته باشد. من به شما عرض میکنم ملت عزیز ایران، درست در نقطه مقابل خواست دشمنان باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم، همه ما. انتخابات آبروی ملی ماست، انتخابات یکی از شاخصهای رشد ملی ماست، انتخابات یه وسیله برای عزت ملی است. ببینن ملت ایران پای صندوق‌های رأی با شور و با شعور و با درک کامل و آگاهی میرن. این معناش چیه؟ معناش این است که ملت برای خود حق و توان تصمیم گیری قائل است، میخواهد در آینده کشور اثر بگذارد، مسئولان کشور را، مدیران اصلی کشور را میخواهد انتخاب کند. انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب رئیس قوه مجریه و کسی که اغلب امکانات کشور در اختیار اوست. و میبینید اگر چنانچه رئیس جمهوری شور و نشاط داشته باشد، شوق و اراده داشته باشد، چه خدمات بزرگی را برای این کشور انجام میده. میخوان این نباشه. من عرض میکنم باید اصرار داشته باشید همه در انتخابات شرکت کنید. در انتخابات به نظر من مسئله اول مسئله انتخاب این شخص یا اون شخص نیست. مسئله اول مسئله حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم میکند، پایه‌های نظام را مستحکم میکنه، آبروی ملت ایران را زیاد میکند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی‌ها زیاد میکنه، دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن به توسعه و فساد و فتنه منصرف میکنه. این یک مسئله بسیار مهمه. پس شرکت در انتخابات. مسئله بعدی در انتخابات اینه که مردم سعی کنند صالح ترین را انتخاب کنند. اون کسانی که نامزد ریاست جمهوری میشوند و در شورای نگهبان صلاحیت آنها زیر ذره‌بین قرار میگیرد و شورای نگهبان صلاحیت آنها رو اعلام میکنه، اینا صالحند، اینا همشون صالحند. اما مهم این است که شما در بین افراد صالح بگردید، صالح ترین را پیدا کنید. اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حد اقل اکتفا کنیم، دنبال حد اکثر باشید، بهترین را انتخاب کنید. بهترین کیه؟ من نسبت به شخص هیچ گونه نظری ابراز نمی کنم، اما شاخصهایی وجود دارد. بهترین اون کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافیگری خودش نباشه. آفت بزرگ ما اشرافیگری و تجمل پرستی است. فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافیگری باشه، مردم را به سمت اشرافیگری، به سمت اسراف سوق خواهد داد. اینی که ما گفتیم امسال سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف است، امسال سالی است که ملت ایران تصمیم بگیره با اسراف مبارزه کنه. نمیگیم به کلی یک باره در طول یک سال اسراف تمام بشه، نه، ما واقع بینتر از این هستیم. میدانیم این کار مال سالیان پی در پی است، باید کار بشود تا به این فرهنگ برسیم، باید شروع کنیم این کار رو. یکی از اساسی ترین کارها برای این که ما جلو اسراف رو بگیریم اینه که مسئولین کشور خودشون اهل اسراف نباشن، خودشون، کسانشون، نزدیکانشون، وابستگانشون اهل اشرافیگری نباشن، اهل اسراف نباشن. چطور میتوانیم اگر خودمون اهل اسراف باشیم به مردم بگیم اسراف نکنید؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اولین کار اینه که ما مسئول کشور را، مسئولین کشور را افرادی انتخاب کنیم، مردمی باشند، ساده زیست باشند، درد مردم را بدانند، خودشون احساس درد کنند از درد مردم. اینم به نظر من این شاخص مهمی است. بگردید آگاهانه، برسید و با اون چه که رسیدید و تشخیص دادید اقدام کنید و قصد غربت کنید. با قصد غربت برید پای صندوق انتخابات و خدای متعال اجر خواهد داد. اینم یه نکته. نکته آخر در باب انتخابات این است که نامزدهای محترمی که تا کنون نام نویسی کردن و مشغول تبلیغات و اظهاراتی هستن، اگرچه حالا وقت قانونی هم نرسیده، اما تبلیغات میکنن، اشکالی نداره، سعی کنن با انصاف عمل کنن، اثبات و نفیشون با توجه به حق و صدق باشد. چیزای انسان میشنوه، باور نمیکنه انسان که این حرفها از زبان مسئولین از روی صدق و صفا، از زبان اون کسانی که دنبال این مسئولیت ها هستن، این نامزدها از روی صدق و صفا خارج بشه. حرفهای عجیبی، نسبتهای عجیبی گاهی انسان میشنوه، مردم رو نگران میکنه این حرفها. کسی را هم به گوینده این حرفها دلبسته و علاقمند نمی کنه. توجه داشته باشند نامزدهای محترم، تخریب نکنند اذهان عمومی را. این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن، انشالله اشتباهه. امیدواریم خداوند متعال برای این ملت خیر و صلاح و آبادانی کامل را مقدر فرموده باشد. همینقدر بدونید عزیزان من، این آخرین مطلبی است که عرض میکنم، ما برای حاکمیت اسلام در این کشور که حاکمیت اسلام متضمن آبادی دنیا و آخرت مردم و اصلاح زندگی مادی و معنوی اونهاست، برای یک چنین هدفی ما تا آخر ایستادیم و هیچ فشاری، هیچ قدرتی نمیتوانه در اراده ما که متکی به اراده مردم اثر بگذاره. پروردگارا رحمت و لطف خود رو بر این مردم نازل کن. پروردگارا به ذهن و فکر و قلب و عمل این مردم عزیز تفضلات خودت رو اعطا کن. من صمیمانه تشکر میکنم از وفاداری و محبت شما مردم عزیز در این اجتماع عزیزتون، در این اجتماع عظیم که در اینجا تشکیل دادید و در استقبالی که انجام گرفت. امیدوارم که انشاءالله خدای متعال من و شما رو موفق بداره که بتوانیم در راه اون چی که وظیفه ماست گامهای بلندی برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.